بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. امروز جلسه اول از کتاب شرح ابن قاسم بر کتاب مشهور ابو شجاع. امیدواریم که الله عزوجل توفیق عنایت بفرماید که به نحو احسن کتاب رو به پایان برسانیم و عمر با برکت نصیبمون بگرداند. و این جلسات رو مبارک قرار بده که بر علم و دانش ما افزوده بشه و قرب به سوی الله عزوجل پیدا بکنیم و نافع واقع بشه. کتاب شرح ابن قاسم خب به همین نام معروفه، چون که مؤلفش ابن قاسم غزیه رحمه الله، به خاطر همین کتاب معروفه به شرح ابن قاسم. و الا نام اصلی کتاب که خود مؤلف که ابن قاسم رحمه الله باشه گذاشته، اون انشاءالله تو مقدمه مؤلف رحمه الله میخونیم که نام کتاب چی گذاشته. البته به دو نام اون رو نامگذاری کرده که انشالله خواهد اومد، ولی معروف شرح ابن قاسم که یعنی شرح ابن قاسم بر کتاب ابو شجاع باشه. خب کتاب ابو شجاع که قبلا خوندیم، ابتداعا خونده میشه، بعد از اون، بعد از کتاب ابو شجاع به عمدتاً یا عمدت سالک خونده میشه ابتداءً، یا همین شرح ابن قاسم خونده میشه ابتداءً. حالا هر کدوم که اول خونده شد بعد از اون یکی دیگه خونده میشه. یعنی این دوتا کتاب هر دو از کتاب های درسیه که میخونند و بعد از اون دیگه، حالا بعد این دو کتاب دیگه منهاج طالبین امام نووی رحمه الله. و این کتاب هم شرح ابن قاسم هر شافعی مذهبی از زمان مؤلف تا حالا خونده و میخونن. یعنی این کتاب جزء کتاب‌های درسی در مذهب خودمون شافعیون، و همونطوری که هر شافعی مذهبی کتاب ابو شجاع رو شروع میکنه میخونه، شرح ابن قاسم همینطوره. به خاطر همین، یعنی چون که در سر تا سر بلاد اسلامی این کتاب رو درسی میخونند، هر شافعی مذهبی میخونه، به خاطر همین مخطوطات زیادی داره، خصوصا در خود ازهر مصر، جامعه ازهر مصر که مخطوطات خیلی خیلی زیادی داره. خودش یعنی دلیل میده که این کتاب هر شافعی مذهبی اونو لازمه که بخونه. مؤلف این کتاب ابن قاسم غزیه شمس الدین محمد ابن قاسم ابن محمد ابن محمد ابو عبدالله غزی. غزیه یا غزیه یعنی تولدش در غزه بوده، سال تقریبا میگن سال 859 هجری در ماه رجب در غزه فلسطین متولد شده. خب غزیه و غزی قاهری میگن، یعنی چون که تو قاهره بوده و اونجا زندگیشو گذرونده. خب ایشون ابتداعا مانند بقیه طلاب دروس نحو و صرف و بلاغت و فقه و تفسیر، اصول فقه، قرائات، خب همه اینها نزد علمای برجسته زمان خودش میخونه و یکی از علمای سرشناس زمان خودش میشه که اجازه تدریس در جامعه ازهر مصر رو پیدا میکنه در زمان خودش و خب یه وقتایی هم خطابت هم کرده و شاگردان زیادی هم پرورش داده. وفات ایشون سال 918 هجریه، سال 918 هجری. خب خود کتاب شرح ابن قاسم حاشیه های زیادی روی آن نوشته شده، چون گفتیم یک از کتاب هایی که در مذهب خودمون شافعیون در سر تا سر بلاد اسلامی از همون زمان تا حالا تدریس میشه، به خاطر همین حاشیه های زیادی بر آن بل این کتاب نوشته شده، مثل حاشیه قلیوبی، یعنی چند نفری که خب خیلی معروفتر و مشهورترند. خب قلیوبی که باز خودش حاشیه بر شرح منهاج داره، شبرام ملسی که حاشیه بر شرح منهاج داره، خب اینم حاشیه بر ابن قاسم داره، برماوی باز حاشیه زده بر این کتاب. خب این هایی که نقل میکنم این علمای دیگه، علمایی که معروف مشهورن، صاحب مصنفات هستن، خصوصا در مذهب خودمون شافعیون، یعنی اصحاب حواشی هستن، خب یعنی طلاب علم دیگه میشناسن اینا رو. یا طبلاوی، دیگر شرقاوی و بلبیسی و توخی. و شرح متولتر از همه و که معروفتر و مشهورتر شیخ، شرح شیخ ابراهیم باجوری، شیخ الاسلام ابراهیم باجوری. خب شیخ ازهر مصر در زمان خودش. خب این در مورد حاشیه هایی که بر این کتاب زده شده. خب بعد از این مقدمه مختصری که ارائه دادیم، خب وارد کتاب میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الشیخ الإمام العالم العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قاسم الشافعي تغمده الله برحمته ورضوانه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. گفت شيخ إمام عالم علامه. خب علامه دیگه صيغه مبالغه است. خب بعضی میگن علامه به کسی میگن که مسلط باشه به علوم عقلی و علوم نقلی. شمس الدین که لقبش ابو عبدالله کنیشه، محمد بن قاسم، محمد بن قاسم شافعی که یعنی بر مذهب امام شافعیه، و شمس الدین هم لقب گرفته. نزد فقها معروف و مشهوره کسی که محمد اسمشه لقب بهش میدن شمس الدین، و اگر احمد اسمش باشه لقب بهش میدن شهاب الدین. تغمده الله، بپوشاند او را، عام کند او را خداوند با رحمت خودش و خوشنودیش، آمین. آمين که دیگه یعنی استجب، اسم فعل آمینا، اسم فعل مبنی بر فتح است. به معنای استجب، یعنی یا الله اجابت کن. و بعد هم که نوشته قال الشیخ الامام العالم العلامه، تو اینها که خود مصنف رحمه الله یعنی ابن قاسم تعریف خودش نکرده، یعنی اینا نسخ می نویسن. اون کسی که نسخه کتاب رو می نویسه، اون می نویسه قال الشیخ الامام العالم العلامه تا به آخر، مثلا فلان فلان، بعد حالا متن میاد که اون مؤلف نوشته. پس در کتاب هایی که دیدیم ابتداعا چنین نوشته میشه، خود مؤلف تعریف خودش نمیکنه دیگه، یعنی اون ناسخ که نسخه برداری میکنه اون مینویسه. خب حالا از حالا که میخونیم که میگه الحمدلله تبرکن به فاتحه الکتاب، این قول ابن قاسم رحمه الله که شرح میخواد بده بر کتاب مبارک و مشهور متن ابی شجاع. شارح رحمه الله میگه الحمد لله تبرکا بفاتحة الكتاب. الحمد لله، حمد ستایش مخصوص خداونده. خب یعنی الحمد لله از جهت تبرک به فاتحة الكتاب، یعنی به آن چیزی که خداوند به آن کتاب، یعنی به آن قرآن که خداوند متعال شروع کرده، افتتاح کرده با سوره فاتحه. خداوند متعال قرآن کتابش را با سوره فاتحه شروع کرده که در سوره فاتحه می‌بینیم الحمدلله وجود داره. پس الحمدلله داره میگه از جهت تبرک و تأسی به قرآن کریم. لأنها ابتداء كل أمر زيبال وخاتمة كل دعاء مجاب. چونك آن، يعني الحمد لله، ابتداء هر أمر مهمية وخاتمية وپایان هر دعائية كه مجابه اجابت کرده میشه. چونك الحمد لله هر عملی که اهمیت داره شخص با الحمد لله شروع میکنه و پایان هر دعایی اجابت شده است. شخصی که میخواد دعا بکنه با حمد و، یعنی با الحمدلله، با حمد و صلوات شروع میکنه دعاش رو و با حمد و صلوات هم به پایان میرسونه که خودش، یعنی خود این کار سببی از اسباب اجابت دعاست. و آخر دعو المؤمنین فی الجنت دار ثواب، و آخرین دعای مؤمنین در بهشت که بهشت دار و خانه ثواب و پاداش، ثواب پاداشه. خب همونطور که در قرآن آمده و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، و آخر دعواهم، آخرین دعایشان مؤمنین وقتی وارد بهش میشن الحمدلله رب العالمین میگن. خدا رو شکر میکنند که آنها رو نجات داد و وارد بهشت کرد. احمده ان وفق من اراد من عباده للتفقه في الدين على وفق مراده. حمد او میگویم اینکه توفیق داد به کسی که خواست از بندگانش برای تفقه و تفهم و یادگیری در دین بر وفق مراد خودش. و اصلی و اسلم على افضل خلقه محمد سید المرسلین، و صلوات می فرستم و سلام می فرستم بر بهترین خلقش محمد سرور پیامبران. القائل من یرد الله به خیرا یفقه فی الدین، گوینده یعنی محمد صلی الله علیه و سلم گوینده این حدیثه که در بخاری اومده، من یرد الله به خیرا یفقه فی الدین، کسی که خداوند متعال به او اراده خیر در پرانتز کامل بکنه، او را فقیه میگرداند در دین. و همطور که در شروحات بیان میشه، خداوند متعال به مسلمانان اراده خیر داره، به کفار که اراده خیر نداره، چون که خودشون نمیخوان، خودشون به خدا قبول ندارن، میگن ما اصلا خیر تو رو نمیخوام، به خدا میگن بهش نمیخوایم، چون که اعتقادی به خدا ندارن. پس خداوند هم وقتی که خودشون خیر خدا رو نمیخوان، خداوند هم اراده خیر به اونها نمیکنه که وارد بهش بکنه اونها رو، چون که سنت الهیه که کفار وارد بهش نمیشن. پس کفار خداوند متعال به اونها اراده خیر نداره، اما مسلمانان خداوند متعال به اونها اراده خیر داره. ولی کسی که از مسلمانان که خداوند متعال به او فقیه گردانید در دین، او خداوند متعال به او اراده خیر کامل داره. و علی آله و صحبه و بر آل او و اصحابه مدت ذکر الذاکرین و سهو الغافلین، به مدت ذکر کنندگان و غفلت کنندگان، یعنی و صلوات و سلام میفرستم بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و بر آل اصحاب او همیشه، مدت ذکر الذاکرین و سهو الغافلین همیشه بی پایان خیلی. و بعد از حمد و صلوات، هازا کتابون فی غایت الاختصار و التهذیب، این کتابی است در نهایت اختصار و تهذیب، یعنی پاکی، تصفیه، یعنی از حشو و زیاده گویی تصفیه شده. اختصار هم که دیگه مختصره، در نهایت اختصار. و خب اختصار هم بعد اونجا توضیح میده، و تهذیب هم که گفتیم تصفیه است، یعنی از حشو و زیاده گویی. و دعته على الكتاب المسمى بالتقريب، گذاشتم آن را، یعنی این شرح که دارم میدم، شرح گذاشتم، قرار دادم بر کتابی که مسماس نامیده شده به تقریب، یعنی همون کتابی که معروف به کتاب ابو شجاع. نام این کتاب، خب یک نامش تقریبه، لینتفع به المحتاج من المبتدین، تا اینکه نفع برند به آن محتاج، آن کسانی که نیازمندند یا کسی که نیازمنده از مبتدین. خب ما در علم مبتدی داریم و متوسط و منتهی. مبتدی کسی که تازه کاره، متوسط هم که یک مقداری خونده، و منتهی هم کسی که اون کتاب‌های متور رو که قرار داده ان درسی خونده بشه رو خونده. و باز هم گفتند که مبتدی کسیه که قادر نیست بر تصویر مسئله، یعنی مسائل رو هنوز نمیفهمه، ارکان نماز چنده، فرضهای وضو چنده، نمیفهمه اصلا، قادر نیست حتی بر تصویر مسئله، این مبتدیه. متوسط کسیه که بر تصویر مسئله قادره، میفهمه حالا که مثلا ارکان نماز چنده، سنت های نماز چنده، مبتلات نماز چیه، میفهمه، قدرت داره بر تأثیر مسئله، ولی قدرت نداره بر اقامه دلیل بر آنها. این میشه متوسط. و بعد منتهی کسیه که هم قدرت داره بر تأثیر مسئله، هم قدرت داره بر اقامه دلیل بر هر مسئله. خب پس این شرح که میگه که من قرار دادم بر کتاب تقریب یا همون کتاب ابوشجاع، تا اینکه محتاج، کسی که احتیاج داره، نیازمنده، اون شخصی که نیاز داره از مبتدئین، کسی که تازه شروع کرده خب و احتیاج داره، نفع ببره از اون. لفروع شریعت و دین، برای فروع شریعت و دین. خب یعنی فقه که الان میخونیم، این فروع فقه، اصول فقه داریم و فروع فقه. اصول فقه که کتاب های اصول معروف و مشهور خونده میشه، اونها اصله که قرار میدن، پایه رو قرار میدن، و بعد فروع که شاخ و برگ مسائل هستش، خب اونها همون فروع فقه یا همون فقهی که حالا خودمون الان داریم میخونیم معروفه. پس الان فروع شریعت دین داریم میخونیم. وليكون وسيله لنجات يوم الدين، و تا اینکه باشه وسیله برای نجات من در روز قیامت. و همچنین فروع شریعت و اصول شریعت، چون که شریعت گفت اصول، اینطور بگیم بهتره، و اصول شریعت منظور همون علم توحیده، علم توحید یعنی علم عقیده، و فروع خب غیر از علم عقیده که همین فقهیه که را داریم میخونیم. پس برای فروع شریعت دین، نه اصولش که عقیده باشه. ولی یکون وسیلتا لنجات یوم الدین، و تا اینکه باشد وسیلهی برای نجات من در روز قیامت. پس داره دعا هم میکنه. و حسن، یکی از محاسن مقدمه اینه که مؤلف دعا میکنه. و نفع لعباده المسلمین، و نفع باشه این کتاب برای بندگان خداوند که مسلمانن. انه سمیع دعاء عباده و قریب مجیب، همانا او خداوند متعال سمیع، بسیار شنواست دعای بندگانش، و نزدیک که دعاها رو اجابت میکنه و مجیب اجابت کننده است. و من قصده لا یخیبه، و کسی که قصد او بکنه ناامید بر نمیگرده. و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریبون، چون در قرآن سوره بقره اومده، هرگاه که و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریبون، هرگاه که بندگان من از من طلب کردن، من نزدیکم، یعنی اجابت میکنم دعای آنها رو. خب بعد میگه و علم انه یوجد فی بعد نسخ هذا الكتاب فی غیر خطبته تسمیته تارتا بالتقریب و تارتا بغایت الاختصار، فلذلك سميته باسمين، احدهما فتح القریب المجیب فی شرح الفاظ التقریب، و الثانی القول المختار فی شرح غایت الاختصار. میگه بدان که یافته میشه در بعضی از نسخه های این کتاب، یعنی کتاب ابو شجاع، در غیر خطبه آن، در غیر خطبه آن، یعنی در غیر مقدمه یک کتاب ابو شجاع، یعنی بالا نوشته شده، بالای نسخه های خطی، تسمیته، نامگذاری آن، تارتن به تقریب، گاهی به کتاب تقریب و گاهی به کتاب چی؟ غایت الاختصار. خب یعنی خود شیخ احمد ابن حسین ابن احمد اصفهانی که معروف به ابو شجاع، خودش کتاب خودش را در مقدمه نامگذاری نکرده. خب مقدمه ابو شجاع وقتی که ما میخونیم، مؤلف رحمه الله نام کتاب خودش رو نگذاشته چیزی، چونکه خب خیلی از مؤلفین در مقدمه نام کتاب خودشون رو بیان میکنن. خب میگه چونکه اونجا نام کتاب مؤلف رحمه الله ذکر نکرده، نامگذاری نکرده کتاب خودش رو، ولی در بالای نسخه ها، نسخه های متنبوش اینجا در بالا، خب گاهی نوشته شده تقریب، بعضی نسخ نوشتن تقریب، التقریب، بعضی میبینیم که نوشته شده غایت الاختصار. خب پس میگه چون که من این دوتا را دیدم که التقریب یا غایت الاختصار، به خاطر همین نامگذاری کردم کتابم را که شرح بر ابو شجاع باشه به دو اسم، یکی از اون دو فتح القریب المجیب فی شرح الفاظ التقریب. فتح خب یعنی فتح کردن، گشودن. قریب یعنی خداوندی که قریب، نزدیکه، که اجابت میکنه دعا را، و مجیب اجابت کننده است. پس یعنی گشایشی باشه از طرف خداوندی که قریب مجیب در شرح الفاظ کتاب تقریب، کتاب ابو شجاع یعنی. خب این معنای اسم این کتاب، فتح القریب المجیب فی شرح الفاظ التقریب. دوم هم القول المختار، و القول المختار فی شرح غایت الاختصار. قول مختار یعنی برگزیده در شرح کتاب غایت الاختصار. غایت الاختصار خود دیگه همون که در نهایت اختصار این کتاب. خب بعد میگه قال شیخ الامام ابو الطیب، شروع میکنه به اینکه میخواد مقدمه ابو شجاع رو شرح بده، که همینجا فعلا متوقف میشیم. از اینجا و بعد دیگه در جلسه بعد انشاءالله خواهیم خون. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.